کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، مسئله ولایت عهد و فوت داریوش. هرودوت گوید وقتی که داریوش در تهیه جنگ بود مشکلی پیش آمد. توضیح آن که قبل از حرکت به طرف یونان و مصر داریوش میبایست ولی عهد خود را معین کند. شاه از زن اولیه خود یعنی دختر گبریا سه پسر داشت و بعد از آنکه به تخت نشست آتوسا دختر کوروش را گرفت و این زن چهار پسر آورد. اولاد ارشد زن اولیه او یعنی دختر گبریاس آرتو بازان بود. پولوتارک و جستن اسم او را آریارمن نوشته اند ولی در بعضی از نسخه کتاب جستن آرتمن ضبط شده. و بزرگترین چهار پسر دومی یعنی پسر آتوسا خشایارشا بود. چون این پسرها از مادران مختلف بودن نزا بین آنها در گرفت. آرتو بازان می گفت من ارشد اولادم و موافق قوانین تمام عالم ولایت عهد حق من است. خشایارشا جواب می داد که مادر او دختر کوروش است و کوروش آزاد کننده پارس است. منازعه اولاد دوام داشت و داریوش هنوز تصمیمی در این باب نگرفته بود که دمارات پسر آریستون به شوش وارد شد. اسپارتی مذکور چون از نزاع برادران اطلاع یافت نزد خشایارشا رفته و به او چنین گفت حق به جانب تو است. علاوه بر این که مادر تو دختر کوروش است، تو وقتی تولد یافته ای که داریوش شاه بود ولی آرتوبازان در زمانی به دنیا آمده که داریوش این مقام را نداشت. در اسپارت هم قانون چنین است. خشایارشا از عقیده دمارت استفاده کرد و داریوش هم او را محق دانسته به ولایت عهد منصوب داشت. هرودوت گوید که اگر هم دمارت این حرف را نزده بود باز خشایارشاه ولی عهد می شد چون نفوذ آتوسا دختر کوروش بیشتر بود. پولوتارک و جستن گویند که نزاع برادران در سر تخت پس از فوت داریوش روی داد و جستن شرح قضیه را چنین نوشته دو برادر یعنی آرتمن و خشایارشا نزاع خودشان را به حکمیت اردوان عمویشان رجوع کردند و او خشایارشا را محق دانست. روابط بین دو برادر چه قبل از حکمیت و چه بعد از آن خیلی دوستانه بود و برای یکدیگر هدایایی می‌فرستادند. بنابراین نه غالب تکبر نمود و نه مغلوب حسد ورزید. اعتدال آنها در تقسیم ممالک وسیعه به قدری بود که اکنون در سر تقسیم کوچکترین ثروت دیده نمی شود. سپس هرودوت گوید پس از تعیین خشایارشا به ولایت عهدی داریوش به تدارکات لشکرکشی مشغول بود، ولی در سال بعد از شورش مصر پس از 36 سال سلطنت فوت کرد و این مسرت را نداشت که شورش مصر را فرو نشاند و از آتنی ها انتقام بکشد. سال فوت داریوش را 486 قبل از میلاد معین کرده اند، بنابراین مدت سلطنتش 36 سال طول کشید. مقبره این شاه در نقش رستم است و این محل تقریبا به مسافت 3 ربع فرسخ از تخت جمشید واقع است. در فصلی که راجع به آثار دوره هخامنشی شرح آن بیاید. خصال داریوش. داریوش بزرگ شاهی بود عاقل و دارای اداره قوی و حزم، هرچند در بعضی موارد شدت عمل نشان می‌داد، ولی غالباً رفتارش با مردم و ملل مغلوب ملایم و معتدل بود. در انتخاب اشخاص برای کارها نظری صائب داشت و به خطا نمی‌رفت. اگر پس از کمبوجی او به تخت ننشسته بود، شاید دوره هخامنشی هم مانند دوره مادی زود سپری شده بود. این شاه دولت بزرگ ایران را در واقع امر از نو تأسیس کرد و به آن تشکیلاتی داد که در آن زمان و در آن محیط بهتر از آن عملی نبود، چنان که اسکندر و سلوکی ها و ساسانیان و حتی بعد از قرونی اعراب با تغییرات جزئی که راجب اساس نبود همان گرده را تعقیب کردند. این تشکیلات دولت وسیع هخامنشی را با وجود بیلیاقتی اکثر شاهان این سلسله بعد از داریوش تقریبا 200 سال به پا داشت و بالاخره وقتی که انحطاط آن به حد نهایت رسید، فقط شخصی مانند اسکندر توانست که آن را از پای درآورد. در زمان داریوش دولت ایران به اعلای درجه وسعت خود رسید و پس از او دوره شاهان ضعیف و نفس هخامنشی شروع شد. محققین داریوش را یکی از بزرگترین شاهان ایران دانسته و اکثرا او را شاه بزرگ به معنی حقیقی این عنوان خوانده اند. نولکه راجع به این شاه چنین نوشته: داریوش مهمترین پادشاه هخامنشی و بیشک در میان شاهان ملی ایران نمایان تر از همه آنهاست. به قدری که اطلاع داریم فقط خسروی اول ساسانی را از قرن ششم مقصود انوشیروان است و عباس کبیر صفوی را از قرن 17 میلادی میتوان با او قیاس کرد. او طبیعتاً پادشاهی بود مطلق العنان، بی ملاحظه و حتی سخت، ولی روی هم رفته به رحم و مروت تمایل داشت. باید مخصوصاً در نظر گرفت که اشیل با وجود اینکه مانند سایر یونانی ها با پارسی ها خصومت می ورزید و حتی در جدال ماراتون با سربازان داریوش جنگید، در تصنیف خود موسوم به پارسی ها احترام بزرگی نسبت به داریوش ابراز داشته. بنابراین می توان گفت که احترام او بر اثر قضاوتی بوده که آتنی ها با معرفت درباره این شاه می کردن و حال آنکه او باعث بدبختی های بزرگ برای آنان گردید. چون این قضاوت بسیار مهم است و آن را اطلاعاتی که در باب کارها و اقدامات داریوش به ما رسیده تأیید می کند و نیز چون این به نظر می آید که او نظری صائب در انتخاب اشخاص داشته و در موقع مهم می دانسته که کار را به کی رجوع کند. یکی از مؤلفین جدید روبرت ویلیام راجرز او را با فراعنه نامی مصر مانند توتمس سوم و پادشاهان بزرگ آسور مثل سارگون دوم و اسورهیدین و با پادشاهان بابل مانند بختالنصر اول مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که داریوش اول از آن ازمنه تا زمان ما بزرگترین شاه مشرق است و حتی بر کوروش بزرگ هم برتری دارد. بعضی دو ایراد به داریوش دارند. یکی سفر جنگی او به سکائیه از که میگویند عدم بهره‌مندیش از ابهتش کاست و دیگر اینکه یونانی ها را نمی شناخته و اهمیت به این مردم نمی داده. سفر جنگی او به سکائیه اروپایی برای تنبیه سکاها بود، زیرا چنان که در مدخل و در تاریخ ماد گفته شد، آنها به ماد و بنادر دریای سیاه حمله می کردن و حفظ امنیت ممالک تابع را داریوش از وظایف خود می دانست. عقیده مسپرو هم در همین زمینه است. اما اینکه چرا این مملکت پهناور را تسخیر نکرد چون این انتظاری هم نمی بایست داشت. در حیطه اقتدار هیچ دولتی نبود این دشت ها و چل های کم سکنه و لمیزرع بی حد و حصر را تسخیر کند. حتی اسکندر از آن طرف دانوب صرف نظر کرد و وقتی که در آسیا از رود سیحون گذشت و بعد از زد و خورد و تعقیب سکاها به مسافتی چون دید که باید در بیابانهای بیپایان آسیای وسطی با این نوع مردمان طرف شود، از آن طرف رود سیحون صرف نظر کرد و زود به این طرف رود مزبور برگشت و راه باختر و هند را پیش گرفت. روم و بیزانس همچنان که معلوم است از طرف شدن با سکاها احتراز داشتند. کلیتاً این نکته در تاریخ محرز است که چون ملتی به خط جهانگیری افتاد تا پیشانیش به دیواری محکم نخورده از آن خط بر نمی گردد. تاریخ برای ملتی به استثناء قائل نشده و پارسی های قدیم هم از این قاعده مستثنا نبودند. اما جنگ را با یونان آتنی ها باعث شدن، زیرا شورش مستعمرات یونانی در آسیای صغیر به پشتیبانی آنها بود و آنها سارد را با معبد مقدس آن آتش زدن. این نکته هم البته در جای خود روشن و مسلم است. تصادم ایران با یونان امری نبود که بتوان از آن احتراز کرد. پارسی ها با داشتن مستعمرات یونانی جزایر البحر الجزایر، تراکیه و مقدونیه با عالم یونانی مواجه شده بودند. طرفی میخواست تمام یونانستان را یکاسه کند تا از تحریکات یونانی ها در آسیای صغیر و قبرس و مصر ایمن باشد. طرف دیگر که ملتی جوان، فعال، هوشیار و در همان حال مردمی فقیر بود، میخواست از ثروت آسیا طرفی ببندد. بنابر این طبیعی است که این دو طرف دیر یا زود میبایست با هم درافتند و چنین هم شد. پیش آمد دیگری متصور نبود. بنابراین خشایارشا چنان که پا این تر بیاید حقیقتی را بیان کرد وقتی که گفت: یا یونان باید مطیع ما گردد یا ما مطیع یونان شویم. در این مسئله حد وسط نیست. مبحث هشتم، وسعت ممالک ایران در زمان داریوش. در خاتمه این فصل که راجع به سلطنت داریوش اول است، مقتضی است به طور اجمال حدود ممالک ایران را بنماییم. میگوییم به طور اجمال، زیرا به این مطلب در جای خود یعنی فصل اول از باب دوم کتاب دوم مشروحاً رجوع خواهیم کرد. حدود ممالک ایران در این زمان چنین بود: در شمال از مغرب به مشرق رود دانوب، کوههای قفقازی، دریای کسپیان یا دریای گرگان، رود سیحون. در مغرب به قول هرودوت صفحات غربی شبه جزیره بالکان تا نقطه ای در ساحل دریای آدریاتیک و جزایر بحرالجزایر، اوهسپرید و صحرای لیبیا. در مشرق وادی سند و موافق نوشته های هرودوت که ذکرش بالاتر گذشت، پنجاب هند. در جنوب دریای عمان با خلیج فارس و حبشه مجاور مصر. بنابراین حدودی که مبنی بر نوشته های هرودوت و کتیبه های داریوش در بیستون و تخت جمشید و به ویژه نقش رستم از این ممالک جزویات تابع ایران بوده اند. اول، از دجله به طرف مشرق. یک، ماد بالاخص که شامل این ایالات یا ولایات کنونی ایران بود. آذربایجان، همدان، گروس، قسمتی از کردستان، کرمانشاهان، نهاوند، عراق، ولایات ثلاثه، ری، اصفهان و یزد. دو، پارس با کرمان. سه، ایلام قدیم و صفحات کوسی‌ها یعنی خوزستان و صفحات لرنشین از لر بزرگ و کوچک. چهار، ولایت کادوسیان یا گیلان. 5. صفحه آماردها و تپوری ها یعنی تونکابون و مازندران. 6. گرگان. 7. پارت یا خراسان. 8. هراویه یا هرات. 9. مرو. 10. سیستان یا زرنگ. 11. هروخواتیش یا رخجه قرون بعد یعنی افغانستان جنوبی و قندهار. 12. ستک گوشه یعنی برخی با افغانستان مرکزی تطبیق می کنند و محققا معلوم نیست. 13. افغانستان غربی یا گندار. 14. سند. 15. باختر. 2. از جیهون یا وخش به طرف شمال. 1. خوارزم یا خیوه. 2. سغد، بخارا و سمرقند. 3. سکه، هومه، ورک یعنی صفحه ای که برگ هومه دارد. 4. سکتیگره، خعوده. این دو مردم گویا در ماورای رود سیحون به طرف مشرق سکنا داشتن. 3. از رود ارس به طرف شمال موافق نوشته های هرودوت. 1. ماتیانیان و ساسپیرها یعنی بین صفحات مجاور دریای سیاه و ماد سکنا داشتن. مردم اولی نزدیکتر به ماد و دومی دورتر. 2. مسخا بومی های گرجستان. 3. کلخها کلخید یا لازستان قرون بعد در کنار شرقی دریای سیاه. 4. آلارودی ها یعنی بومی های مملکت اورارتویا در آرارات. 5. تیبارنیان ها یعنی در کنار رود ترمودون. هرودوت این مردمان را جزو ایالات مالی 18 و 19 داریوش به شمار آورده. 4. روم از ماد بلعخص و دجله به طرف مغرب. 1. ارمنستان. 2. آسور بلعخص یعنی موصل، سلیمانیه، کرکوک و غیره. 3. بابل و کلده. 4. آسیای صغرا که شامل این قسمت‌های تاریخی بود: کاپادوکیه، فریگیه، اولیا، فریگیه، سفلا، تروآد، لیدیه، یونیه، کاریه، لیکیه، پامفیلیه، کلیکیه، میسیه، لیکائونیه، پافلاگونیه، تراکیه آسیایی یا بیتینیه، خالیبیه. به نقشه آسیای صغرا رجوع شود. 5. جزایر دریای اژه یا بحر الجزایر مانند ساموس، خیوس، رودوس، لسبوس، ایمبروس، آنتاندر و غیره. 6. سوریه اعراب مجاور آن تا کلده و اعراب بادیه نشین شمال عربستان. هرودوت گوید که اعراب متحدین ایران بودند و همه سال مقدار زیادی کندور به دریا می فرستادند. 7. فنیقیه. 8. فلسطین. 9. جزیره قبرس. 10. مصر اولیا و سفلا. 11. لیبیا. 12. سیرن، مستعمره یونانی در آفریقا با شهری که سیرنائیک نام داشت. 13. برقه. 14. حبشه، مجاور مصر. 5. در اروپا تراکیه تا دانوب و مقدونیه. لازم است تذکر دهیم که داریوش در کتیبه نقش رستم کرخا یا قرطاجنه را هم جزو ممالک ایران به شمار آورده، ولی چنان که از نوشته های جستن دیده می شود این مملکت تمکین از احکام او داشته، نه اینکه ایالت یا مملکت خراجگذاری بوده باشد. مورخ مذکور در ضمن وقایع قرطاجنه گوید در این زمان سفرای داریوش شاه پارس وارد شدند تا قربانی انسان و خوردن گوشت سگ را قدغن کنند. شاه علاوه بر آن امر می کرد که اهالی قرطاجنه مرده های خودشان را به جای اینکه بسوزانند دفن کنند و کمک قرطاجنه را در جنگی که با یونان در پیش داشت می طلبید. چون اهالی این مملکت همواره با همسایگان خودشان در جنگ بودن، از فرستادن کمکی امتناع کردند. ولی برای اینکه به مطالب دیگر جواب رد نداده باشند سایر احکام را پذیرفتند. این از فهرست صفحات ایران و ممالک تابعه آن در زمان داریوش و چون به این موضوع و تشکیلات و مالیات ها و غیر مشروعاً رجوع خواهم کرد، اجالتاً به این اجمال اکتفا می کنیم. همین قد گوییم که بعضی این ممالک از خود پادشاهانی داشتن یا به واسطه امیران یا کاهنان بلند مرتبه اداره می شدن. و معلوم است که این پادشاهان و امرا یا کاهنان با تصویب دربار ایران به این مقام می رسیدند و دست نشانده به شمار می رفتند. ممالکی که چنین پادشاهان یا مدیرانی داشتن عبارت بودند از یک کلیکیه تا قرن چهارم قبل از میلاد، کاریه، بیتینیه، لیکیه، پافلاگونیه. دو، مستعمرات یونانی در آسیای صغیر و تراکیه که به وسیله حکام یونانی اداره می شدند و آنها را یونانی های جبابره می نامیدند. چنان که گذشت در زمان داریوش به مستعمرات یونانی در آسیای صغیر حکومت ملی اعطا شد. سه، مقدونیه که پادشاه دست نشانده داشت. چهار، در فنیقیه شهرهای سور و سیدا نیز پادشاهانی داشتند. پنج، در جزیره قبرس در هر یک از نه شهر آزاد امیری بود. شش، در فلسطین تا نهمیا امیران محلی و بعد از او کاهنان بلند مرتبه این صفحه را اداره می کردند. در بعضی شهرهای آسیای صغیر و سوریه همچنین بود. هفت، سیرن نیز پادشاه یا امیری از خود داشت. هشت، در سقط پادشاهان دست نشانده در زمان اسکندر هنوز وجود داشتند. نه، در قسمت‌های هند نیز چنین پادشاهانی باقی بودند. این پادشاهان و امرا در امور داخلی مملکتشان استقلال داشتند و امور مدنی، قضایی، اقتصادی و اجتماعی موافق قوانین و عادات و سنن ملی هر یک از صفحات مذکور قطع و فصل می شد. ولی پادشاهان و امرای مذکور در تحت نظارت ولاد یا شهربانی هایی بودند که از مرکز معین می شدند. دستورهای آنها را راجع به امنیت عمومی و حفظ راه‌ها و سیاست داخلی و خارجی کل مملکت مجری می شدند. مالیات یا باج خود را می پرداختند و در موقع مقتضی به تقاضای والی سپاهی به جاهای لازم می فرستادند. در موقع حدوث اختلاف بین دو یا چند قسمت پادشاه یا امیرنشین والی دخالت می کرد و گاهی برای رفع اختلاف مجلسی از پادشاهان یا امرا و جبابره تشکیل می شد، چنان که ارتافرن یا ارتافرن والی لیدیه کرد. ولی قوانین، عادات و اخلاق ملی هر یک از این مردمان محفوظ بود. مثلا در کاریه پس از فوت پادشاه زن او به تخت می نشست، نه پسر بزرگتر. در باب دوم این کتاب به این مطالب مفصلا مراجعه خواهیم کرد. کلیتاً چنان که در مدخل این تألیف گفته شد، در دولت هخامنشی و به خصوص در زمان داریوش اول نه ملتی نابود گشت و نه تمدنی از تمدن‌های قدیم از میان رفت. ملل مشرق قدیم راه خودشان را می‌پیمودند. جهت ابقای پادشاهان بعضی ملل غالباً از اینجا بود که این ممالک توأن مطیع ایران گردیده بودند و شاهان هخامنشی برای پارس حقوق این نوع مردمان و قدردانی از حسیات آنها پادشاهانشان را ابقا می داشتند، مگر در مورد شورش و یاغیگری. اما بابل با وجود دو شورش و نیز مصر تا آخر سلطنت داریوش دو ولی به شمار می رفتن که پادشاهانشان شاهان ایران بودند. باقی مطالب را راجع به تشکیلات به جای خود، یعنی در باب دوم این کتاب، محول کرده و فقط این نکته را تذکر می دهیم که از دول کنونی دولت انگلستان از حیث تشکیلات امپراتوری شباهت‌هایی به دولت هخامنشی دارد. پایتخت‌های ایران در دوره هخامنشی چنان که از نوشته‌های مورخین قدیم استنباط می‌شود در سه شهر بود. یک تخت جمشید که یونانی‌ها آن را پرسپولیس نامیده‌اند. هرچند که لیتارک رمان‌های تاریخی برای اسکندر نوشته به مناسبت اینکه پادشاه مقدونیه این شهر را خراب کرد آن را پرسپولیس یعنی خراب کننده ی شهر نامیده و دیودور و جستین و پلوتارک و کنکورز از او متابعت کرده اند، ولی اسم صحیح شهر مزبور به یونانی همان پرسپولیس یعنی شهر پارس بوده. رالوینسن و اوپر عقیده داشتن که نام تخت جمشید به پارسی قدیم پارس بوده، ولی نولکه این عقیده را رد کرده و محققا معلوم نیست که نام آن چه بوده. پایین تر بیاید که بعضی شاهان هخامنشی مانند اردشیر اول بیشتر در بابل اقامت داشتند و بنابراین بابل را چهارمین پای تخت هخامنشی ها به شمار آورده اند. اما داریوش اول بیشتر در پارس اقامت می‌گزید و تخت جمشید در واقع امر پای تخت اوست. در اینجا در زمان او و مخصوصاً در زمان خشایارشا معماری ها و حجاری هایی شده که از حیث عظمت نظیر ندارند. معلوم است که مباشرات بنایی ها در زمان داریوش هم با خشایارشا پسر او بود، چون در فصلی که راجب آثار هخامنشی است در باب دوم از کتاب دوم مشروحاً از آثار تخت جمشید و کیفیات آن صحبت خواهیم داشت. اتناب را در اینجا زاید دانسته فقط این نکته را تذکر می دهیم. در اینجا اسمی از پاسارگاد برده نشده، زیرا این شهر در زمان کوروش پای تخت بود و بعدها پای تخت قدیم یا چنان که از نوشته های پلوتارک دیده می شود و در جای خود بیاید محل اجرای مراسم تاجگذاری و آداب ملی و مذهبی محسوب می شد. دنیای کتاب صوتی